بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات به مبحث خیار قبل در سال گذشته منتهی شد. یکی از اقسام خیار همون خیار قبل است. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که خیار یه امر حقوقی است، صرف جواز فسخ نیست. گاهی عقد لازم است که نمی شود او را منحل کرد مگر به اقاله، نظیر بیعی که مسئول از همه اقسام خیارات باشد. یه وقت از عقد قابل انحلال است بدون هیچ عاملی، اون عقد طبعا جائز است، نظیر عقد هبه که جواز حکمی غیر از جواز حقی است. اگر بتوان عقد هبه به مانند اون را منحل کرد، این جواز به صورت حق نیست، به صورت خیار نیست. نمیگن واهب خیار دارد، گرچه او مختار هست ولی اختیار غیر از خیار حقوقی است. این دو مطلب. سوم این که گاهی عقد در اثر داشتن خیار حق فسخ به طرفین میدهد. این حق فسخ یه امر حقوقی است، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است و مانند آن. در خیار از این قسم سوم بحث به عمل میاد. این یه مطلب بود. مطلب دیگه که در سال قبل روشن شده بود این بود که خیار گاهی تأسیسی است که در بین مردم سابقه ندارد، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان که این را شارع مقدس تأسیس کرده است. در عرف مردم خیار مجلس مطرح نیست. اگر کسی در محضر مصطلح یا این دفترخانه وارد شد، عقد خوندن، امضا کردن ولی در همون دفترخانه نشستن، کسی نمیتواند بعد از امضا کردن معامل را فسخ بده، یا بعضی که چک ها را امضا کردن رد و بدل شد معامل را به هم بزنه. میگن امضا کردید، چک دادید، معامله تمام است. ولی اسلام میگوید مادامی که در مجلس عقد نشستن، هم میتوانند امضای دفتر را ابطال کنن، همون چک را ابطال کنن. این خیار مجلس است که امر تعبدی است و در بین مردم سابقه ندارد. در خیار حیوان احیانا بدون سابقه نیست، اما تهدیدش به 3 روز که 3 روز صاحب حیوان خیار دارد، این جزء تأسیسات شرع است. بعضی از اقسام خیار است که مورد تأیید شرع است نه تأسیس شرع. نظیر شرط الخیار 1، خیار تخلف شرط 2. اینا از اقسام خیارات هستند که در عرف سابقه دارند و شارع امضا کرده. اما در جریان خیار قبل باید روشن بشود که خیار قبل غیر از مسئله قرار است 1، و آیا امر عرفی است و اشاره امضا کرده یا تأسیسی است و شارع مقدس تأسیس کرده. عنوان خیار قبل در کتاب های اهل سنت بسیار کم دیده می شود. یعنی شما ببینید تو فقه علی المذاهب الخمسه یا 4 از خیار قبل سخنی به میون نیامده. در برخی از بعد کتاب های اهل سنت اونقدر قدماشون از خیار قبل سخنی به میون نیامده، ولی در بدایت مجتهد و نهایت مقتصد ابن رشد از قبل سخنی بیمیان آمده در کنار غرر باید مشخص بشه که قرار چیزی است و قبل چیز دیگر است، ارتباطی با هم ندارد. در بین ما یعنی فقهای شیعه، قدما بسیاری از قدما مسئله خیار قبل رو مطرح نکردند، تو متأخرین رواج دارد و اسناد حرف به قدما که قدما همچین چیزی رو قائلن یا ادعای شهرت یا ادعای اجماع، این سهل المعونه نیست، برای اینکه بسیار از اینو تعرض نکردن، چون که اسناد و مخالفت هم آسان نیست، برای اینکه کسی که تعرض نکرده نفی اثباتی ندارد. بنابراین در بین قدما مسئله خیار قبل خیلی رواج نداشت. در بین متأخرین اونچنان از شهرت برخوردار است که برخی ادعای اجماع کردن. مرحوم شهید اول در دروس نقل کرده است که محقق صاحب شرایع در درس خیار قبل را منکر شده است. خب چون یه همچه فقیهی نقل کرده است، لذا در مسالک به او اعتنا شده، در جواهر به او اعتنا شده، در مکاسب به او اعتنا شده که گفتن محقق در درس خیار قبل را منکر. لیکن در کتابهاش مثل شرایع و امثال شرایع خیار قبل را اثبات کرده است که یکی از اقسام خیار قبل است. برای اینکه روشن بشه خیار، صورت مسئله روشن بشه که قبل چیست و قرار چیست، تا به ادله این خیار قبل برسیم باید این موضوع کاملا تحلیل بشه. یه حرفی رو مرحوم شیخ در مکاسب وفاقا لسائر فقها ها مطرح کرده که بین قبن و قبن فرق است. این آیونی که در اوائل طلبگی نصاب سبیان را خونده ان، اونا می دونن که در اون نصاب آمده قبن در رعی ها، و اگر در قرآن کریم سوری است به نام سوره تقابون، سوره قبن هست از یک طرف، سوره قبن هست از طرف دیگر. قبن در امور مادی است، در تجارت هاست که انسان کالای گران قیمتی رو با یک بهای ارزانی بفروشد یا کالای بهایی رو با یک بهای گرانی بخرد، این میشه قبن. اما قبن در رعی است، اگه کسی در رعی و فکر و اندیشه مغبون شد اون رو نمیگن قبن، میگن قبن. اینی که تو نصاب آمده قبن در رعی هاست ناظره به همین، همین حرفی که از اقدمین به قدما و از قدما به میانی و از میانی به مکاسب مرحوم شیخ رسیده است، این است که فرق قبن و قبن اینه. خب این نکته ادبی است که خیلی تأثیر فقهی ندارد، اما عمده قبن و قرار است. اینی که در نهای بدایت المشتهد ابن رشد کنار هم ذکر کردن قبن و قرار را، این کنار هم ذکر کردن نارواست، برای اینکه قرار چیز دیگه است، قبن چیز دیگه. قرار آن است که انسان در معامله از عوض یا معوض بی خبر باشد، معوض روشنی را می دهد اما نمی داند در عوض چی می گیرد، یا عوض معینی را می دهد نمی داند در قبال چه معوضی نصیب او می شود. جهل به عوضن، عوضن یعنی عوضن یعنی ثمن و مثمن، این معنی قراره. اما قبل جهل به قیمت است، کاری به ثمن و مثمن ندارد. ثمن معلوم است، مثمن معلوم است، ولی او از قیمت بازار بیخبره. یه فرش رو میخرد به 10 درهم، هم فرش مشهود است هم 10 درهم معلوم، ولی او از قیمت فرش بیخبر است. او عوض را میدونه، معوض را میدونه، ولی قیمت نمیدونه. چون قیمت نمیدونه مقبول میشه. پس قبل جهل به قیمت است، جهل به ارزش است، خواه در سبند، خواه در مسبند، خواه در مبی، خواه در سمند. ولی قرار جهل به احد العوضین یا کل العوضین است، اون نمیدونه چی میخرد، نمیدونه چی میفروشد. بنابراین بین قرار و قبل یه فرق جوهری است، یه فرق اساسی است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در قبل چون جهل به قیمت دارد، صرف جهل به قیمت قبل نمی آورد. او جاهل به قیمت است. یک، فروشنده از جهل این خریدار سوء استفاده می کند، دو برابر قیمت می گذارد. سه، دو، این ما به تفاوت هم مجهول است و هم مقفول مغتفر نیست. یه وقت از یه زیاده است متسامورد تسامو، مثل این که کالایی که 10 درهم می ارزد این به 11 درهم بفروشد، این قبل نیست، مورد تسامحه. این قسمه است چیز حقوقی بیاورد نیست. پس بنابراین قبل آن است که کرد طرفین گاهی ممکن هر دو مقبول باشند، گاهی ممکن احد هما مقبول باشد. جهل به ارزش کالا یا داشته باشند یک، و تفاوت رخ بدهد دو، این تفاوت هم مورد تسامح نباشد سه. اینا عناصر محوری قبله. اما اون غابن بداند یا نداند، در صدد فریب و خود باشد یا نه، اینا در عنصر قبل عقص نشده. اون چه که عنصر محوری قبل را تشکیل میدهد این است که این کالا با اون ثمن هماهنگ نیست، در اثر اینکه خریدار جاهل بود. اگر خریدار عالم بود خب خودش اقدام کرد، ولی چون ضرورت داشت نیاز داشت خرید. صرف عدم توافق ثمن و مثمن قبل نمی آورد. کالای فرشی که 10 درهم می ارزید او رو به او فروختن 20 درهم، ولی او عالمن آمدن اقدام کرده چون ضرورت داشت خرید. این خیار قبل نیست. اگه محضوراتی باشد بحث دیگه است. قبل آن است که او جاهل باشد به قیمت و او مقدار ما به تفاوت هم مورد مسامحه نباشد. همین. پس اگر عالم به قیمت باشد، خواه اون تفاوت مورد تسامح باشد یا نباشد، قبل نیست. شو اقدام کرده. جهل طرف شرط است، جهل به قیمت نه جهل به عوض. جهل به قیمت شرط است، ما به تفاوت هم مورد تسامح نیست. اما اون طرف در صدد خود و فریب باشد یا نه، این اخذ نشده. خواه بداند و بخواهد سوء استفاده کند، خود او فریب بدهد، خواه نه. تفاوت این تو بحث‌های فقهی کم نیست. نظیر کذب خبری و کذب مخبری. کذب خبری آن است که این قضیه مطابق با واقع نیست. کذب و گزارش دهندم یا نمیداند از دیگری شنیده، یا خیال میکند صحیح است و صدقه. گزارش دهنده دروغگو نیست، یعنی خبر دروغه. این تفکیک کذب خبری از کذب مخبری. گاهی گزارشگر دروغگوست ولی خبر دروغ نیست. او در صدد نقل داستان دروغ بود ولی اتفاقا این خبر درست در آمد. او دروغگوست ولی خبر دروغ نیست. البته این به تجری برمیگردد، چون کار خلافی انجام نداده. تأثیر این فرق بین کذب خبری و کذب مخبری تو مفترات صوم مشخص است. اگر یه خبری دروغ بود به نام خدا و پیغمبر علیه السلام، در حال صوم در ماه رمضان مثلا کسی گزارش دروغی داد ولی خیال میکرد این درسته، کذب خبری روزه رو باطل نمی کند و کفاره رو به همراه ندارد. برای اینکه این شخص دروغ نگفت، خبر دروغ است. اگر خبر دروغ باشد یک، گزارشگر بداند که دروغ است دو، این البته حرام است و مبتلا به صوم است و کفاره دارد. پس اگر کذب خبری بود و کذب مخبری نبود روزه رو باطل نمی کند. اگر کذب خبری بود و کذب مخبری دوتایی هماهنگ با هم بودن بر هم روزه رو باطل می کند کفاره دارد. بنابراین گاهی فاعل غافل است، نمی داند، این در صدد خادع نیست، این فریبکار نیست، او غابن نیست، ولی این خرید و فروش با غبن همراهه. اون چه خیار می آورد غابن بودن فروشنده نیست، غبن بودن معامله است، اون محور کاره. برخلاف اون چه که در صوم مطرح است، در صوم کذب خبری روزه رو باطل نمی کند. کذب خبری اگر با کذب مخبری همراه بود روزه رو باطل می کند، لیکن در معاملهی که خیار می آورد غبن خیار می آورد، نه کون البایع غابنن، چه او بداند چه نداند، چه در صدد غبن و فریب باشد نباشد. بنابراین صورت مسئله اینه که احد و طرفین یا کلت طرفین، چون گاهی ممکن است هر دو مغبون شده باشند، یکی از این جهت یکی از جهت دیگر، و هر دو خیار غبن داشته باشند، لکن جهل به قیمت از یک طرف، اون مقدار ما به تفاوت مورد تسامح نباشه از طرف دیگر، خواه طرفین بدانند خواه ندانند، پس غابن بودن در صدد فریب بودن در مسئله خیار غبن سهمی ندارد. این معنی غبنه و اون معنی قراره. خب حالا وقتی تفاوت جوهری بین غبر و قرار بود، دلیلی ندارد که جناب ابن رشد اینا رو کنار هم ذکر بکنند. قرار چیزی دیگه است، غبن چیزی دیگه است. قرار باعث بطلان معامله است، غبن باعث صحت معامله مع الخیار است. تفاوت حقوقی هم دارن اینا. در معامله قراری این چیزی نیست که شخص خیار داشته باشد، است معامله باطل است. نه نبیو عن القرار جان به القرار، ولی در معامله قبلی معامله صحیح است و خیار دارن. پس موضوعاً و حکماً بین قبن و قرار فرق است. حالا اینا ورود در هری مسئله. حالا که روشن شد که القبن ما هوه، ببینیم معامله قبلی آیا خیار دارد یا خیار ندارد. متأخرین چون در جریان این معاملات بیشتر تلاش و کوشش کردند، مخصوصا افرادی نظیر مرحوم ناینی و امثال ناین رضوان الله علیهم که در تحلیل ارتکازات مردمی و غرایز مردمی خیلی بیش از دیگران کار کردند، اینا همون دلیلی که از عدی از برخی از بزرگان قبلی رسیده و مرحوم صاحب جواهر روش نقد کرده، بعد به دنبال مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ نقد کرده، همون را مرحوم ناینی احیا میکند. حالا شما نقدهایی که صاحب جواهر کرده مشابه اون را مرحوم شیخ مطرح کرده، اینا را عرض میکنیم تا روشن بشه که مرحوم ناینی چیوری احیا میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اینا تو فرماشات مرحوم صاحب جواهر هم هست که بهش استدلال کرده در برای خیار قبل، به این که با آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. به این هم دو آیه است، گاهی در یک آیه مستثنا و مستثنمن هست، گاهی هم به عنوان جمله جدا. معیار صحت تجارت انتراز باید باشه. اینجا تجارت هست و تراز نیست، زیرا این شخص چون جاهل به قیمت بود، گرچه عالم به عوض هست، اگر می دانست که قیمت این کالا قیمت عادلش این مقدار است، هرگز نمی خرید، پس رضایت ندارد. چون رضایت ندارد حق برگشت دارد. نقدی که برای این استدلال شده است این است، بین که خب اگر رضایت ندارد باید باطل باشد، به دلیل همون جمله قبلی یا آیه دیگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره تراز، اون میگه اگر ترازی نبود باطل است و اگر ترازی بود صحیح است. خب اگر در قبر رضایت نیست این معامله باطل است، نه معامله صحیح و خیاری. شما میخواید صحت چه ثابت کنید با یه امر حقوقی، در حالی که این رضایت ندارد باید معامله باطل باشد. این یک نقد. نقد دیگر آن است که اون چه که محور معامله است اون مورد رضایت، اون چه که مورد رضایت نیست مدار معامله نیست. بیان ذلک این است که اون چه تحت انشاء آمده اونها جز عناصر محوری معامله، عوض مشخص، معوض مشخص، اگر ثمن و مثمر مشخصن به تو و اشتریتو روی این عوض و معوض آمده اینها در دائره و در حوزه انشا هستن، رضایت هم در همین حوزه ترسیم شده است، پس اون چه که باید مورد رضایت باشد ترازی حاصل است، اون چه که ترازی حاصل نیست خارج از حوزه انشا است، به دوایی و اغراض برمیگرده. اشکال مرحوم شیخ اینه، اون چه که در حوزه انشاست او باید مورد رضایت باشد که هست، اون چه که خارج از حوزه انشاست لازم نیست مورد رضایت باشد، جز دوایی و اغراضه. خیلی از موارد است که انسان کالایی رو میخرد به یک دایی به قرضی و بهش نمیرسد، این تخلف هدف، تخلف غرض، تخلف دائی که باعث بطلان، نه باعث بطلان معامله است نه خیاراوره. این تجارت انتراز معناش چیه؟ معناش اینه که اونجا که خط کشی شده است، اونجا که بیعتو رفته روش، اشتریتو رفته روش، اون مدار باید مدار رضایت باشد و هست. عوض و معوض معلومند و رضایت، خارج از این حوزه مورد رضایت نیست، لازم هم نیست باشد. مگر تجارت انتراز میگوید به این که اهداف و اغراض شما را هم معامله با تعیین کند، که اگر اون تخلف کرد و شما راضی نبودید معامله تون باطل است. این های مثال های معروف که اگر کسی به قصد خیال این که مهمان برش میامد یه میوه تعیین کرده، بعد معلومه مهمانی در کار نیست، حالا اون معامله که باطل نیست، نه باطل است نه خیاری، با اینکه غرض تخلف کرده، هدف تخلف کرده. کسی به خیال این به این هدف که مسافرت می کند یه کالاهایی تهیه کرده به عنوان هدایا و سوغات، بعد سفر به هم خورد، خب اون معاملات نه باطل است نه خیاری. تخلف اهداف و اغراض که نه به صحت معامله آسیب می رساند نه به لزوم او، چرا این معامله خیاری باشد؟ این نقد مرحوم شیخ. حالا بیان مرحوم آینه زبان لعله اینه که این غرض محض نیست که خارج از حوزه معامله باشد، این هدف صرف نیست که خارج از حوزه انشا باشد، این تو متن انشاست. منتها متن انشا دو قسمه، یکی تصریح هست یکی تضمین. میگید نه به غرایز عقلا مراجعه کنید، عقلا اونجا که اهداف و اغراض است هیچ اعتراضی ندارن، نه در صحت معامله نه در لزوم معامله. کسی خیال بکند که وسیله نقلیه گیرش میاد، سفر میکند، سوغات تهیه کرده، بعد معلوم شد که وسیله نقلیه در کار نیست، این به فروشنده کالا نمیگوید من که من این را برای سوغات تهیه کردم، حالا که سفرم برق بهم خورد این معامله باطل است یا معامله خیاری است، این حرف نمیزند. که این چه مشرق عالم چه مغرب عالم، اینو اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. که این غریزه مردمی اینه که اون چه که خارج از حوزه انشاست کسی حق حرف ندارد. که اما در مسئله قبل بیرون از حوزه انشا نیست، این اقدام میکند به خرید کالایی که این ثمن با اون قیمت هماهنگ باشد، همین اگر به سراها شرط کرده باشد، گفته باشد به این که من این فرش را به این مبلغ میخرم، به این شرط که قیمت عادله این فرش این باشد، قبول دارد که خیاریست یا نه؟ الانم که با غریزه و ارتکازات مردمی به سراغ فرش فروش رفته است، با همین غریزه رفته است. شرط ضمنی به منزله شرط مصرح است. این که میگن مبنیاً علیه عقد باشد همین است. بنابراین ما که از شرایط ضمنی نمیتوانیم فاصله بگیریم، بگیم چون تصریح نشده، حالا چون تصریح نشده منزله داعی به هدفه. نیازی نیست که ما به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم که شما مرحوم شیخ میفرمایید از تجارت انتراز به اون منتقل بشید. خیر، به اونجا هم منتقل بشیم، حرفمون همینه. میگیم این شرط مصرح، این به منزله شرط مصرح، لذا اعتراض میکنن. چه اونایی که قبل از اسلام بودن، چه اونایی که بعد از اسلام، بعد از اسلام هم چه اونایی که تو حوزه مسلمینن، چه اونایی که تو حوزه غیر مسلمین. این مربوط به غریزه و غلاظت. اگر این را شارع رد نکرده است کما هو الحق، پس همین را امضا کرده و مستحضری که در خیار قبل این بحث مطرح است که آیا خیار قبل مثل خیار عیب است، مثلث است، سزلعی است که بین الامضاء محض و امضاء مع العرش یا فسخ، این از لا سگانه مال خیار عیبه. آیا در خیار قبل هم سزلعی است یا دوزلعی؟ اینجور فروعات مسئله است. یک وقت هست یک کسی مغبون شده، میگه من معامله به هم میزنم، اصلا من حاضر نیستم با تو معامله کنم. فروشنده میگه من ما به تفاوت رو میدم. آیا اینجا فروشنده که میگه من ما به تفاوت رو میدم، خریدار مغبون موظف است بپذیره یا نه؟ مگه میگه من خیاری که دارم بین الفسق و امضاست. اینا در شقوق و فروعات بعدی است که خیار قبل را از خیار عیب جدا میکند، ولی تحلیل خیار قبل به خیار شرط برمیگردد. البته ادله دیگه داریم. مرحوم صاحب جواهر این سه چهار دلیل اشکال کرده، تجارت انتراز اشکال کرده، تأکل اموالکم اشکال کرده، قبل مسترسل را اشکال کرده، تلقی رکبان را که در کتاب عام آمده در کتاب عام نیست اشکال کرده. این چهار دلیلی که دیگران آوردن، مرحوم صاحب جواهر همه این ادله اربعه را نقد کرده است، مرحوم شیخ هم وفاقا او نقد کرده، به لا ضرر رسیدن. البته که حالا بحث دیگه است، ولی مرحوم آینانی فرمود که چرا شما از همین قدم اول بیراه رفتی؟ این شرط ضمنی است. شرط ضمنی به منزله شرط مصرحه. اگر شرط ضمنی به منزله شرط مصرح است، شما در تخلف اوصاف چی میگید؟ همه اوصاف را مگر تصریح میکنن؟ همه قیود مبی را مگر تصریح میکنن؟ نقد بلد باشد را مگر تصریح میکنن؟ معامله نقدی باشد مگر تصریح میکنن؟ میگن این کالا چند، میگن اون مبلغ. مگر میگن نقد باشد یا نسیه، این منصرف به نقده. مگر میگن با پول رایج مملکت باشد، ارز نباشد؟ این نه، به منزله شرط ضمنی. شرط ضمنی اینه که پول رایج مملکت باشد. اگه کسی یه ارز دیگه بده میتونه قبول نکنه. اینا که شرط مصرح نیست. این شروط ضمنی به منزله شرط مصرح است و الزامات حقوقی را به همراه دارد. سالم بودن هم از همین قبیل است. تعادل کالا و بهای کالا هم از همین قبیل است. بنابراین چرا شما تضعیف میکنید این تجارت انتراز رو؟ برخی ها خواستن بگن به این که اگر تجارت انتراز سند خیار قبل است، این معامله باید باطل باشد. برای این که این معامله که راضی نبودن که. این رو هم مرحوم صاحب جواهر پاسخ داد، هم مرحوم شیخ پاسخ میدن که رضا دو قسمه. یک رضای مقارن است، یک رضای لاحق. رضای لاحق هم به منزله رضای مقارن است به دلیل بحث‌های عقد فضولی، بحث عقد مکره. برای اینکه در عقد فضولی رضای مقارن که حاصل نبود، رضا بد بود و همه تون پذیرفتید. در عقد مکره که رضای مقارن نبود، رضای لاحق بود، رضای ما لاحق را همه شما پذیرفتید. پس این اشکال که اگر رضایت سهم تعیین کنند داشته باشد معامله باید باطل باشد، این اشکال وارد نیست، برای اینکه رضا اهم از لاحق و غیر مقارن است، این وارد نیست. لکه این که گفتید اون چه در حوزه انشاء است او باید مورد رضایت باشد، مسئله متعادل بودن قیمت در حوزه انشاء نیست، فقط ثمن و مثمن مطرح، نه قیمت، این سخن ناصواب است، برای اینکه قرار حقیقت بی حقیقت امضایی است. مردم هم که چیزی رو میخرن چیزی رو میفروشن گاهی اون امور را تصریح میکنن گاهی اون امور را ضمناً ذکر میکنن. بنابراین ما اگر خواستیم به تجارت انتاز توسل بکنیم کاملا درست است، و اگر چون چه هیچ دلیل لفظی هم از این جهت نداشتیم میگیم چون بی امضای غرایز اوغلاست یک و غریزه اوغلا این است که شرط ضمنی در اینجا حاصل است دو و شرط ضمنی به منزله شرط مصرح است سه، با فقدان این شرایط به منزله خیار تخلف شرط است، این چهار، بازگشت خیار قبل به خیار تخلف شرط است. یعنی این شرط تساوی ثمن با مثمن، تساوی ثمن با قیمت، این شرط مفقوده، این شرط خیار دارد. حالا تتبه بحث ان شاء الله برای فردا. والحمد لله.